منتها اون روایت از نظر سندی ضعیفه به خاطر اون سلیمان دیلمی، ولی حالا ضعف سندش جبران میشه در جهت عمل به این روایت در تعداد شلاق. نگذاشتن امشب رو این مطالبی که مال دیشبه دیگه، چه کنیم آیون، گاهی یادشون میره، حالا شاید تا بحث بریم جلو بزنه. بله بله، حالا یه بار دیگه بفرمایید که بگید که فلانی گفت بدید به ما که من همیشه پای کارم، شما گاهی پای کار نیستید. البته حالا نمیدونم، حالا بریم جلو، من خودم میتونم برای آیون ارسال کنم. عرض کردیم که این روایت ضعف سندش در شلاق جبران میشه، چون شلاق رو همه گفتن. ما تعرضه به مسئله قیاده و قوادی فقیهون الا این که گفته 75 شلاق. پس این ضعف سند. اما در باب تبعید نه، چون خیلی ها تبعید رو نگفتن. مفید که خب به هر تقدیر سلسله، چون قبل از مفید مرحوم صدوق متعرض این مسئله تا اونجایی که ما تحقیق کردیم نشده، از مفید به بعد متعرض مسئله شدن. مفید رضوان الله علیه به تبعش شاگردش سید مرتضی و به تبع او شاگردش شیخ طوسی و آمده جلو مسئله. پس بنابراین مسئله نفی، حالا اگر بگیم روایت هست، اما سرتراشیدن و چرخاندن در شهر این دلیل نداره. مرحوم سید مرتضی بر چرخوندن تو شهر رو بر تراشیدن سر ادعای اجماع کرده. خب این اگر اجماع باشه، پس چرا شیخ مفید به این رأی نداده؟ مثلا حالا به حلق و رأس و به این شیخ مفید داده، اما بعدی ها یعنی با اینکه استاد مثلا، حالا این اختلاف نظر، اولا این اجماع منقوله، اجماع منقول که خب حجت نیست، اصلا کل اجماع حجت نیست، اجماع باید کاشف از قول معصوم باشه. خب حالا چه کنیم؟ ببینید، ما قدر متیقنی که میتوانیم بگوییم 75 ضرب شلاقه، چون رو 75 واقعا اجماع فتوایی هست. بله؟ نه، اجماع فتوایی که هست جرأت میخواد خلاف این تعداد انسان فتوا بده. حجت به معنای این که اگر گفتن میگیم این خیلی از فقها گفته بودند، خب قاطعا نمیتونیم نسبت بدیم به معصوم، ولی خلافش هم نمیشه فتوا داد. اما راجع به حلق و رأس و اینها نش، بعضی ها قبول کردن بعضی ها قبول نکردن. حالا ما راه حلی به نظرمون رسید که به نظر من این درست، و اون این که اصولا قواد حد داره یا تعذیر. شلاقی که ما به قواد میزنیم، این شلاق حدیه یا تعذیریه؟ ببینید این شلاق حدی نیست. چرا؟ چون اگر حد بود میگفتن اقل الحد چند تاست؟ بله؟ یعنی اگر میومدن میگفتن آقا حد، چون در باب قذف گفتن حد چقدره؟ حالا امشب میخونیم در باب رمی به زنا گفتن حد 80 تاست. الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بعبدشها فجلدوا کل عبادت منهما 80 جلد 80. بر اساس این آیه همه فرمودن اقل الحد چند تاست؟ 80. بر اساس این فرمودن تعذیر باید دون الحد باشه. خب پس چند تا؟ دون الحد اگر بخواد بشه گفتن باید 79 تا باشه. اگر حد قواد، حد اصطلاحی بود، باید میگفتن که اقل یعنی تعذیر 74 تا شلاق، نه 79 تا شلاق. چرا؟ چون اقل الحد 75 تا، ولی کسی اینو نگفت. بنابراین اون چه که در قواد هست تعذیر، وقتی تعذیر شد عدد تعذیر به یده کیه؟ به یده حاکم. نوع تعذیر به دست کیه؟ به دست حاکم. اصلا اگر تعذیر رو شما از حاکم بگیری ها، نمیتونه جامعه رو اداره کنه. شلاق دست اونه. و اون روایت صحیحه، خیلی کارگشا بود. گفت آقا چند تا بزنیم؟ گفت بین این تا این. گفت کدومش؟ فرمود الا شدت العمل و قوت البدن. اصولا تعذیر تابع از دو تا مطلبه: یک، این گناهی که این انجام داده چیه؟ دو، چی در رابطه با این بازدارندگی داره؟ قوت البدن اینجوری معنا کردین، چقدر تحمل داره، چقدر روی این اثر داره. بنابراین اینی که قوادی میکنه، نگاه میکنه میبینه یه دفعه این کار کرده ثابت هم شده، دیگه هم نمیخواد پی این کار بره، مثلا 75 تا هم لازم بهش بزنه، یه ده تا شلاق بزنه برو پی کار. اما این قصه میکنه این کاسبی را انداخته، این یکیش لو رفته، اینو 75 تا بزنه، کلش هم بتراشه، تو شهرم بچرخونش، تبعیدم بکنه که چی؟ دقیقا بفهمن این چی کار است، دیگه دست از این کار بردار. یک بله؟ خب حالا عرض کردیم اینا همه راجب کیه؟ مرده. راجب زن؟ راجب زن اگر احیانا، حالا اگر تعذیری شد، اگر راجب زن دید که زنه کارکاسبی را انداخته و با شلاق تنها نمیشه، واسه اون زندان بنویسه، بفرسته زندان. زندان تعذیری ما داریم، چون در باب او گفتن سر تراشیدن معنا نداره. علت چیزی نیست که تراشیدن سر زن این واخره اون از زیبایی میندازه، کار مفاسد دیگه ای داره. تبعید که بکنی این شغل رو میره اونجا میزنه. زن رو تبعید بکنی جلو مفسده رو نگرفتی، توسعه مفسده است. چون وقتی میره اونجا کسی کار نداره که، هیچ کم بالا سرش نیست، آزاد. اشتهار در شهر زن معنا نداره. زن رو تمام همت دین این نیست که زن پوشیده باشه تو شهر به چرخونی، این خلافه. بنابراین راجب زن شلاق، اونم همینطور یه دفعه اومده این قبادی کرده آن دوتا مردو به هم رسونده، یا زن و مردو، این لازم هم 75 تا بزنه؟ هم که نگاه کنه این 20 تا شلاق میخوره دیگه این کار نمیکنه 20 تا. پس ما معتقدیم که قوادی حد نداره، تعذیره، و وقتی تعذیر شد به ید حاکمه. بیان 75 اعلل عدده. حالا تا اینجا حتی بیشتر از اونم اگر حاکم صلاح بدونه دون الحد میتونه اینو بزنه، چون تعذیره علا شدت العمل و قوت البدن. این به نظر ما اینطور هست، از ادله هم اینجور استفاده میشه. از کدوم حدیث؟ نه، ما با حدیث اگه بخوایم عمل بکنیم اون حده، در حالی که ما قبول نکردیم حده.
میگم از این حدیث این دفعه، چون حضرت حتی یک موضوع خاص هم نبوده، برای پرسیدی یک چیز بعد حضرت فرموده اون کسی یه چیز دیگه از بطابده نه به این معنی باشه حضرت حکم کلی داره.
حکم کلی فرمود که 75 تا بزنید تبعیدش هم بکنید، درست شد؟ ما بله، ما در باب تعذیرات گفتیم که اگر عدد داده بله علل عدد رو گفته او دایان، اما کمتر اگر بزنیم بازدارندگی داره فرموده کمتر نزن، نسبت به 75 فرموده بزن، نسبت به کمتر فرموده نزن. لسان نسبت به 75 کمتر اگر جای دیگه دلیل نداشته باشیم لسان داره، ولی عدله دیگه که فرمود تعذیر بین، بعضی ها گفته بین 20 تا ساعتی است، بعضی ها گفت این از مجموعه این را استفاده کردیم که از تعذیر به ید این علل عدد رو فرموده ایشون اینجا. علاوه بر این که این روایت اگر روایت صحیحه بود درست بود نمیتونستیم به این راحتی تخطی کنیم، باید میگفتیم که اون تبعیدش حتما باشه، ولی روایت ضعیف است و خب اون وقت وقتی ما گفتیم تعذیر دیگه تبعید هم دیگه حد خاصی نیاز نداره. ببینید شما تبعید برای این است که این متنبه بشه، اصولا تعذیرات و حدود مجازاته، تعذیرات برای تنبه. شما نگاه کن یه کسی اینقدر وابستگی به خانواده داره، سربازی که میره اگه پایین شهر بندازنش بالا شهر اراش عذابه، یک کسی اینقدر عادت داره از این ور کشور به اون که ور کشورم بندازیش براش عادیه. اینی که میخواد تبعید بکنه نگاه کنه این به مسافرت رفتن و اینا عادت داره، بنابراین این تبعیدش یه نقطه‌ای باشه که اگر قرار شد که واقعا برای این چی باشه دردآور باشه، بندازش مناطق داغ اگه سردسیریه، اگر منطقه گرمسیریه بندازش مناطق سرد. اما یه موقع ازش که این بند خدا مثلا اگر 20 کیلومتر اون برتر بیفته براش عذابه، همین اطراف مثلا تبعیدش. تبعید هم در تعذیرات نقطه خاصی نداره، حسب شدت العمل و این روایت حسب شدت العمل و قوت البدن اینو در تعذیرات این خیلی کار آمده، خیلی کارسازی داره. آفرین. تو زندان. آبه یعنی در حقیقت این اونجاییست که احتمالاً هم سجن داره هم تبعید داره، و الا اگر سجن نداشته باشه بله یعنی اون تعذیریه دیگه، سجن نداشته باشه ببینه این زندگی آزادم داشته باشه متنبه میشه حق زندان نداره. معمولاً اینجوری که میگن زندان، چون وقتی تبعید میشه حاکم باید بدونه که این اینجا هست اینجا نرفته، اون وقت وقتی که تبعید میکنن این علت دوام باید بره خودشو معرفی کنه، یهو امروز نمیاد معرفی بکنه، شهربانی مأموری که یه دونه مأمور بفرسته ببینه این حی یا نه، میره میبینه در رفته دوباره بگیره بیاره، این کلی خرج در دستگاه سیستم میذاره. لذا از اول مینویسه تبعید در زندان فلانجا، میاد اونجا هم غذا و خوراکشو میده هم مراقبش هست هم دیگه خرج حسابی براش نمیتراشه. بله یا امکان ملاقاتش تبعید ملاقات اب نداره، یعنی شما اگر کسی رو تبعید کردی خانواده‌اش میتونن برن دیدنش، اون نمیتونه بیا، اینجا دیگه ملاقات ها میشه حساب شده. بله بر این اساس، بر تقدیر فقه تو مدرسه یه مسئله است، فقه وقت بخواب در روز زمین اجرا بشه یه مسئله دیگه ایه، و این مجازات ها و این تعذیرات اینا باید بازدارندگی داشته باشه، که حالا مثلا بعضا آمدن به دلیل اینکه تبعیت از دنیا و اینا بکنن زندان ها رو یه کاری کردن که بعضی ها دوست دارن برن زندان.
مثلا
اصلا ببینید اونجا تلویزیون گذاشته، یکی از مجازات های زندان اون بیکاریه تو زندان و این که اذیت میشه، سرگرمی نداره، تلویزیون گذاشته اونجا، کانال به کانال هم میتونه بکنه. این زجرآور، این زندان واقعا باید یه جوری باشه، طرف وقتی از زندان میاد بیرون یه پشت دستش رو داغ کنه که من فلان کار رو انجام بدم دوباره بر نگردم اینجا. بله؟ آه مثلا حالا اون عدبستانش کنیم، ولی او تلویزیون گذاشته این هم نگاه میکنه. حالا بعضا که تو زندان این قبرستان ها که اون که دیگه بعده دیگه آدم یاد همه چی میفته الا مرک، یاد همه چی میفته الا مرک. بله همینطوره. بله اون روایت داریم که لعن الله من جد حد سقبرن، که بعد خیلی اختلاف بین ما و وهابیت، خدا لعنت کنه وهابیت رو، این روایت هم خراب کردن. لعن الله من حد سقبرن شاید به این باشه، خدا لعنت کنه کسی که قبری رو آباد کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قبر رو آباد کردی یاد مرگ رو از بین مردم بردی. الا شهدا، چون شهدا زنده. و جالبه مقبره شهدا رو هر چی هم قشنگ میکنن، شما اونجا میری یاد دنیا نمیفتی، یه حالت خاصی حاکمه، مثل قبور ائمه. هر چی هم قشنگ، یعنی شما همون حالت معنوی که در بقیه آباد نشده میبینی ها، همونو میری تو قبر امام، تو مرقد امام حسین، همون تو مرقد آقا امام رضا علیه السلام. هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی نداره. خب بحث بعدی، اون بحث چیز شد، بنابراین قوادی تعذیره، وقتی تعذیر شد به یدل حاکمه، حسب شدت العمل و قوت البدن. ایشون فصل سوم رو شروع میکنن، اگر یاد دوستان باشه اول که ایشون بحث حدود رو شروع کردن، بله فرمودن که در این فصولی است، فصل اول در حد زنا بود، فصل دوم در حد لواط و سحاق بود، فصل سوم درباره قذف. الفصل الثالث فی حد القذف. خب در باب قذف، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط وقتی که وارد میشه، ایشون اول راجع به حرمت قذف صحبت میکنه. در این کتاب ها حرمت رو مفروض گرفتن، به یک بار وارد حدش میشن. حالا ما طبعا لشیخ اشاره کردیم به چی؟ به این که قذف از محرمات. خدای متعال فرمود که قرآن ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، کسانی که زنان مؤمنه رو که غافلاتن، یعنی اصلا نگاه به فحشا و اینا ندارن، اینا رو رمی به زنا میکنن، اینا ملعونن در دنیا و آخرت، لعنون لعنت شدن. خیلی عجیبه. با شما راجب کمتر گناهی دارید که قرآن به ما اجازه لعنت بده. لعنون فی دنیا یعنی چی؟ یعنی در دنیا اینا چی هن؟ ملعونن. یعنی اگر کسی به زنی مؤمنه نسبت زنا داد، ولی میتونی بگی چی؟ خدا لعنتت کنه، لعنت خدا بر تو با. ولی باز فرمود در اینا همه آیات در سوره نوره، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، بعد فرمود ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. خب چی موجب فسق میشه؟ گناه. بعد از کبائر هم هست، نسبت زنا به دیگران گناه کبیره است. گناه کبیره بودنشو صحیحه حسن ابن محبوب داره، اینو آوردیم اینجا. سند رو که نمیخونم، میگه کتب حسن ابن محبوب، میگه کتب معی بعض اصحابنا الى ابوالحسن علیه السلام، یکی از دوستان که با من بود به امام هفتم نوشت، یسألهُ عن الکبائر، آ گناهان کبیره چند تاست، کم هیه و ما هیه، چند تاست و چی ها. و کتب، حضرت در پاسخ نوشتن الکبائرو، بله، من اجتنب ما وعد الله علیه النار، کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنا. اولا اینو بدون که هر گناهی که خدا در قرآن بهش وعده عذاب داده، این اگر اون اجتناب بکنه، این از خام خدمت شما که خود گناه دیگر رو میبخشه، البته اگه مؤمن باشه. این اذا کان مؤمنا یعنی ممکنه شما یه مسیحی هم داشته باشید، خدا اگر در قرآن به چیزی وعده عذاب داده اون مبتلا نباشه. ما خیلی هم مسیحی ها رو داریم اهل زنا نیستن، اهل عمل فحشای لواط هم نیستن، عرق هم نمیخوره، دروغ هم نمیگه، تهمت هم به کسی نمیزنه، زندگیشو میکنه، کلش انداخته پایین، بله ها، اما ایمان به پیغمبر نمیاره و میدونه که پیغمبر حقه. ما این خب ایشون فهمود که یک، اونایی که خدا در قرآن بهش چی داده؟ وعده عذاب داده. دیگه چی؟ و سبع الموجبات، هفت هم هستن که چیه اینا؟ موجب عذاب میشن. کدومان اونا؟ قتل و نفس الحرام، یک، عقوق الوالده، اکل الربا، و تعرب بعد الهجره. آخ آخ، تعرب بعد الهجره یعنی چی؟ یعنی شما در بلاد کفر بودی، آمدی مسلمان شدی در کشور اسلامی، بعد دوباره ول کنی بری در بلاد کفر هم اونها بشی. حالا این تعرب بعد الهجره رو هم میتوان به ارتداد معنا کرد، هم به اینکه نه، بلاد اسلامی رها کنی بین کفار بری زندگی کنی. و قذف المحصنه، یکی هم قذف زن پرهیزگار، دیگه اکل مال الیتیم، و الفرار من الزح، یکی هم فرار من الزح، فرار من الزح به با خدا رحمت کنه مرحوم آقای مشایخ جواد تبریزی رو، ایشون وقتی که قوم موشک باران می شد درسش رو تعطیل نکرد، خیلی ها تعطیل شد دیگه، موشک می زدن. به ایشون گفتن که شما چرا درس تعطیل نکردی؟ گفته بود صدام علت این که داره قومو میزنه برای این هست که قوم درس ها تعطیل بشه و مردم احساس کنن جنگ کشور رو تعطیل کرده، در نتیجه از جنگ خسته بشن، فشار بیارن، پس امروز قوم شده خط مقدم و جنگیدن با صدام اینیست که درس بدیم، اگه درس رو تعطیل کنم فرار من از ضعفه، یعنی شده خط مقدم، اگه درس رو تعطیل کنم فرار من از ضعفه. و جالب هم هم ولی یکی از درس ها من نبودم، بعدا نوارشو گوش میکردم دیگه، موشک زده بود، خورده بود تو بالای یخچال قاضی، فاصله زمینی تا سینه ارگ که ایشون درس میداد، فاصله زمینیش خط مستقیم تا اونجا که موشک خورده مثلا 100-200 متر، 300، موشک بود دیگه، خلاصه تمام شیشه ها میشکنه، برق قطع میشه، اینها. خب درس ایشون رو با برق و باتری ضبط میکردن، برق قطع میشه، ضبط صوت قطع نمیشه، خلاصه خاک و صدا و اینا. بعد میگه که خب اینجا نخورد، درس رو ادامه میدیم، بعد دوباره ادامه میده، میگه خب اینجا نخورد. خب ببینید این فرار من از زحف اینجور نیستش که حتما تو خط مقدم باشه به ترس در بره، نه زحف، اما این جبهه نرفتن، این فرار من از زحف یکیش اینه که از زحف یعنی چی؟ یعنی الان اعلان کردن که ما میخواییم برای جبهه نیرو بفرستیم، زحف میان همه رو جمع میکنن، این از جماعت چیه؟ در میره، اینم فرار من از زحفه، زحف یعنی گسیل اعظام. خب پس بنابراین غزو نسبت زنا این شد از گناهان کبیره، این بحث اول. ایشون این بحث رو نیورده، از اول مسئله یک القول فی الموجب، موجب غزو، موجب حد غزو چیه؟ یعنی چی میشه که یک کسی حد غزو بخور؟ نکته اینو اینجا عرض بکنم و اون این که ما کلمه غزو با عنوان در قرآن به این عنوان موجب الحد نداریم، رمی داریم، رمی هم یعنی پرتا، رمی بزنا یعنی چی؟ یعنی بهش گفتی ای زناکار پرتا بکن. خب شما میدونید که کلن نسبت ناروا، هر ناروایی به دیگری به مؤمن اگر برای قاضی ثابت بشه نسبت ناروا کتک داره، شلاق داره، هر ناروای دوز، خبیث، فاسق یا همه نسبت ناروا شلاق داره. چرا؟ لکل ذنب مؤلن به تعذیر. پس بر همه اونام رمی صدق میکنه، رماهو بالفسق، رماهو بالسرقه، رماهو بالخباسه، درست شد؟ رماهو بالکذب، دروگو، کذاب، اینها. خب الذین یرمون المحسنات الغافلات، کسانی که محسنات غافلات رمی میکنن، بله. خب در اینجا فرمود به زنا نفر الذین یرمون المحسنات الغافلات به زنا، فرمود الذین یرمون المحسنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخره، خلو لعنوا فی الدنیا والآخره. بعد در اون آیه دیگه فرمود چی؟ الذین یرمون المحسنات ولم یأتوا بأربعت شهدا. خب در اونجا نگف خدا آیه زنا. خب پس بنابراین چنین آیه رو بر همه رمیه ها نمیگید، هر کسی دیگری رو به هر عنوان بدی رمی کرد شما بیا بگو، ولی رمیو اختصاص دادن، حد رمیو به کجا؟ دو تا مطلب، یکی زنا یکی لواط. خب آقا شما میگه یا فاسق، درست شد؟ در حالی که این فاسق نیم مؤمن عادله، محسنه دیگه، خودش از گناه نگردشته. شما محسن رو گرفتی به کسی که زناکار نیست. الان محسن یعنی چی؟ یعنی که خودش از گناه، اگر زنا آوردی یعنی از گناه زنا، اگر او رو نیاوردی محسنات ها. جوابش اینه، این آیات درست محسنات آورده، اما ما قبلش آیاتی است که همه اونها قرینه هست بر این که مراد چیه؟ زنا. چطور؟ اینا آیات سوره نور دیگه. سوره نور با چی شروع میشه؟ از زانیت و از زانی فجلد و کل واحدت من هما مع جلده. بعد میاد میفرماید که الذین، در ادامه الذین، اینجوری آیاتو اگر اونجا چیز کنید اینجوری اومده که وقتی گفت از زانیت و از زانی، بر پیوزش فرمود چی؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعت شهدا. اینو ذیل کجا آورد؟ ذیل اینجا آورد که از زانیت و از زانی، بعد از زانی لا ینکحوا الا زانیه او مشرکه، بعد از اون دوتا آیه اومد فرمود الذین یرمون المحصنات. پس معلوم میشه که این رم، رمیه به چیه؟ به زنا. به عبارت اخرى میتونیم ادعا کنیم که الرمیو فیه تعذیر الا ما خرجه به دلیل. همه رمی ها چی داره؟ تعذیر داره. این زنا اومد فرمود چی؟ نه این حد داره. خب لواط چی؟ در قرآن که لواط که نگفته که، لواط رو آیه روایات ملحق کرده. پس ما در باب زنا قرآن فرمود، در باب لواط سنت ملحق کرد. سایرین اولا در آیه وارد نمیشه، ثانیاً دلیل داریم بر این که در اونها حد نیست. من یه روایت رو بخونم تا نوشتر وقتی گذاشتن. اما لواط رو دوتا روایت مرحوم صاحب السلام آورده. یکیش روایت عباد بصری یا عباد بصری است. ان جعفر ابن محمد قال اذا قذف الرجل الرجل فقال انك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حتى القاذف 80 جلده. یه روایت. روایت دوم موثق، این روایت ضعیفه به عباد. روایت دوم محمد ابن یعقوب تا میرسه به کی؟ به حسن ابن محبوب. ان عباد ابن صهیب، عباد ابن صهیب این عامیه ولی ثقه است. انا ابي عبد الله قال سمعت يقول كان علي يقول اذا قال الرجل للرجل يا معفوج يا من كوه في دوره فان عليه حد القاذف. معفوج یعنی چی؟ معفوج یعنی گشاده روده، یعنی تو مفعولی، انتهای روده چی شده؟ گشاد شده. معفوج عبارت از ملوته، کسی که باش لواط میکنن. بله، اصل عرض کنم خدمتش که معلوج گشاده روده است. خب پس اینجا فرمود که لواط ملحق به زنا، اما غیر از لواط چی روایت داریم که نه؟ این روایت هم صحیح است. یونس ابن عبدالرحمن ان ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله ان رجلن سب برجلن به غیر قذفه. یه نفر رو سب کرده به غیر قذف. قذف یعنی چی؟ یعنی به زنا نبوده. به غیر قذف یعرض به زنان هل یجلد؟ قال علیه تعذیر. این شلاق حدی نداره. حالا ببینید بحثو انشالله بقیه شد. الله صلی علی محمد.